بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در آخرین قیدی بود که در تعریف نفس اخذ میشه و در مجموع تعریف نفس عبارت میشه از کمال اولون لجسم طبیعی عالی ذی حیات. عالی رو اعرابش رو ظاهر نمی کنیم چون دو وجه درش احتمال داشت، رفع و جر، که رفعش اولا بود. یعنی نفس کمال اول است برای جسم طبیعی عالی که ذی حیات است، اون جسم دارای حیات است. ابن سینا معتقد بودند که اطلاق حیات بر نبات و حیوان و همچنین فلک و حیوان، که البته انسان هم یه نوعی از همون حیوانه، این به اشتراک لفظی است. یعنی حیات نبات با حیات حیوان فرق میکنه، همچنین حیات فلک با حیات حیوان و انسان تفاوت داره و فرق میکنه. حیات نبات حیات تغذیه است، حیات نمو، حیات تولید مثل، و حیات حیوان حیات حس و حرکت. بنابراین اشتراک حیات بین نبات و حیوان اشتراک لفظی خواهد بود. صدر المتعلهین تا اینجا رو موافقن و قبول دارن که بله، اشتراک حیات بین نبات و حیوان اشتراک لفظی است. ولیکن شیخ الرئیس همچنین معتقدن که حیات بین فلک و حیوان و انسان هم مشترک لفظی است و به اشتراک لفظی است. چرا؟ به خاطر این که حیات، اگر حیات عقلی و نطقی و انسانی باشه و حیات کلی باشه، خب حیات انسان، حیات عقلی انسان اعم است از این که انسان در مرتبه عقل بالقوه باشه و از این که در مرتبه عقل بالفعل باشه، به عقل بالفعل برسه. اما حیات عقلی فلک فقط به مرتبه عقل بالفعل. اینجوری نیست که مثلا فلک مثل انسان اول در مرحله عقل بالقوه باشه و بعدن به مرتبه عقل بالفعل برسه. نه، عقل در فلک به نحو عقل بالفعل. این اگر چنانچه حیات، حیات عقلی نطقی و انسانی و کلی باشه، و اگرم حیات حیات حیوانی باشه، یعنی حیات حس و حرکت باشه، خب حس در حیوان به نحو انفعال و قبول است، یعنی در حیوان احساس به این صورت است که آلت حس حیوان انفعال پیدا میکنه، تأثر پیدا میکنه از خارج، و بعد نفس حیوان که انسان هم یه نوع از حیوانه، صورت این محسوس خارجی را قبول میکند و میپذیرد، یعنی صورت محسوس خارجی در نفس حیوان و انسان ارتسام پیدا میکنه و رسم میشه و انتقاش پیدا میکنه. احساس در حیوان به این صورته، به نحو انفعال و قبوله. اما در فلک که احساس اینجوری نیست که، فلک که چشم که نداره که چشمش منفعل بشه و متأثر بشه از مبصر خارجی و بعد صورت این مبصر خارجی و محسوس خارجی ارتسام پیدا بکند در فلک. پس بنابراین حیات اگر حیات حسی هم باشه، باز به نحو اشتراک لفظی صدق میکند بر حیوان و فلک. صدر المتعلهین قدس سر رو این بخش دوم نظر شیخ رو قبول ندارن، یعنی ایشون به اشتراک لفظی حیات بین حیوان یا انسان و بین فلک قبول ندارن. اشتراک رو اشتراک معنوی میدونن، یعنی به یک معنا حیات صدق میکنه هم بر حیوان و انسان و هم بر فلک. چرا؟ به خاطری که ایشون میفرمایند که اگر مراد از حیات مبدأ مطلق ادراک و تحریک باشه، مقصود از حیات مطلق ادراک و تحریک باشه، که مطلق ادراک که میگیم یعنی اعم از ادراک حسی و خیالی و عقلی، هر سه. اگر مراد از حیات مبدأ ادراک مطلق و ادراک مطلق باشه، خب ادراک مطلق در فلک هست. خود شیخ هم قبول دارن که ادراک عقلی در فلک هست. پس بنابراین اشتراک میشه اشتراک معنوی نه لفظی، که تا اینجا عبارت مربوط به بحث رو دیروز خوندیم، یعنی الان رسیدیم اول عبارت بحث مربوط به امروز. و اما اگر مراد از حیات خصوص احساس باشه، بازم اشتراک لفظی نیست، بازم حیات به اشتراک معنوی صدق میکنه بر حیوان و فلک. چرا؟ به خاطر این که ایشون میفرمایند که شرط احساس نه انفعال آلت حس و نه انطباع صورت، یعنی مادیت صورت، هیچ کدام. شرط احساس نه انفعال آلت حسه، که حتما باید یک آلت حسی باشه که این منفعل بشه از مدرک خارجی و محسوس خارجی، نه این نیست، که حتما مثلا اگر فلک بخواد احساس داشته باشه باید چشم داشته باشه مثل ما که این متأثر بشه از خارج، و نه هم انطباع یعنی مادیت که حتما یک صورتی باید در محل در محلی انطباع پیدا بکنه، چاپ بشه، تب بشه، مثل یه عکسی که یه صورتی که روی کاغذ، یه نقاشی که روی کاغذ تب میشه و چاپ میشه. نه، هیچ کدوم شرط احساس نیست. شرط احساس حضور صورت مدرک خارجی است برای مدرک. اون صورت مدرک خارجی باید در پیشگاه مدرک حضور پیدا بکنه، حالا از هر جا میخواد بیاد. مرحوم متعله سبزواری قدس سره در منظومه حکمت این بیت رو میفرماین، این شعر رو میفرماین که و نقشو فل بنتاسیا کما حصل من حس ظاهرن کذا مما دخل، و نقشو فل بنتاسیا کما حصل من حس ظاهرن کذا مما دخل. بنفاسیا که خب لفظ یونانی و اسم یونانی حس مشترکه، می فرماین که این صورت در حس مشترک این از دو راه به حس مشترک می رسه، یه مرتبه از خارج از بیرون می رسه، مثل این که مثلا الان بنده و جنابالی یکدیگر رو داریم می بینیم، خب این صورت از خارج به حس مشترک میرسه. یه بارم صورت به حس مشترک از داخل میرسه، نه از خارج، از تو، از باطن، از داخل به حس مشترک میرسه. مثل صورتی که انسان در خواب میبینه، این صورت در خواب چشم که بسته است، این از داخل به حس مشترک میرسه. ممکنه مثلا ما یکدیگر رو در خواب ببینیم، یا مثلا افراد مریض که بر اثر ابتلا به درد و ناراحتی خیالاتی میشن، خب اینها هم صورت به حس مشترکشون میرسه از داخل. اینجوری نیست که از خارج بهشون برسه و آلت حس انفعال پیدا بکنه و تأثیر پیدا بکنه از خارج. فرقی هم نمی کنه. یعنی چه صورت از خارج برسه و چه صورت از داخل، همونطوری که شخص، یعنی همونطوری که من الان شما رو و شما بنده رو، همونطوری که موقع صورت ها از خارج میرسه یک دیگر رو میبینیم، همونجوری یک دیگر رو میبینیم و خواهیم داد اگر صورت از داخل به حس مشترک برسه. هیچ فرقی نمی کنه. یعنی مثلا اون مریضی هم که خیالاتی میشه و مثلا یه چیزایی رو میبینه، خیالات میکنه، همین جوری میبینه که ما الان داریم یکدیگر رو میبینیم، هیچ تفاوتی نمیکنه. یعنی دیگه برای حس مشترک دیگه فرق نگذاشتن که اگر از بیرون آمد یه جور ببینه صورت رو و اگر از تو آمد یه جور دیگه ببینه، نه، هیچ فرقی نمیکنه. پس بنابراین انفعال آلت حس شرط نیست در احساس. همچنین انطباع مادیت که حتما باید صورت مدرک در یه محلی تاب بشه، یعنی محل مادی داشته باشه، در یه محلی از مدرک باید تاب بشه، مثلا در دماغ، در مغز سر، یا نمیدونم در عرض میکنم که جلیدیه چشم، حتما باید صورت چاب بشه، تاب بشه، مثل یه عکسی که مثلا روی کاغذی چاب میکنن و تاب میکنن. اینم شرط احساس نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صدر المتعلقین قدس سر رو در باب ابصار و رؤیت نه نظریه حکمای طبیعیین رو قبول دارن که انطباع باشه و نه نظریه حکمای ریاضیین رو قبول دارن که خروج شعاع باشه. چون آخه حکمای طبیعی میگن که ابصار به انطباع صورت مرئی است در جلیدیه چشم، باید چاب بشه در چشم تا اینکه ابصار محقق بشه. ریاضیین هم میگن نه، یه شعاعی از چشم، یه نوری خارج میشه، میخوره به مبصر خارجی، دوباره باز بر میگرده به چشم و ابصار محقق میشه. صدر المتعلقین هیچ کدوم رو قبول ندارن. صدر المتعلقین معتقدن در باب ابصار که وقتی شرایط ابصار محقق شد، یعنی مثلا نور کافی وجود داشته باشه، یه فاصله معینی مثلا بین چشم انسان و اون مبصر در خارج، یه فاصله معینی در کار باشه، شرایط ابصار هنگامی که محقق شد، نفس این آمادگی رو پیدا میکنه که به اذن الله تبارک و تعالی یک صورتی را که مثل صورت خارجی است، مماثل با صورت خارجی است، در سقع خودش و در ناحیه خودش و در محیط خودش بیافریند. و این صورت هم مادی نیست، این صورت تجرد مثالی و برزخی داره، یعنی مجرد از ماده هست ولیکن مجرد از مقدار نیست. این نظریه صدر المتعلقینه. نه این صورتی که الان بنده و جناب عالی از یکدیگر میبینیم این محل نداره، این مادی نیست، این مجرد مثالی است. این نظریه است که صدر المتعلقین قدس سر رو در باب ابصار دارن. بنابراین خلاصه سخن ایشان این استش که شرط احساس نه انفعال آلت حس است از بیرون، از خارج، و نه انطباع عرض می کنم صورت در محل، در محلی از مدرک، یعنی مادیت، که این صورت مدرک و ادراک شده این مادی باشه. هیچ کدام شرط احساس نیست. شرط احساس حضور صورت محسوس از صورت خارجی، صورت محسوس خارجی در پیشگاه مدرک. حالا از هر جا این صورت میخواد برسه به مدرک، ولو مدرک خودش ایجاد بکند این صورت را و انشاء بکند این صورت را، چنان که در باب ابصار ایشون به انشاء نفس صورتی را مماثل با صورت خارجی اعتقاد دارند. همین که صورت حاضر شد احساس محقق میشه. ایشون میفرمایند که حالا احساس در فلک هم به نوعی از همین فعل و ایجاده، به ضرب من الفعله، نه به انفعال. تا اینکه شیخ بفرمایند که فلک که آلت حس نداره تا منفعل بشه و متأثر بشه از خارج. بنابراین چه مراد از حیات مطلق ادراک باشه و چه مراد از حیات خصوص احساس باشه، صدق حیات بر حیوان و انسان از یک طرف و بر فلک از سوی دیگر به اشتراک لفظی نیست، بلکه به اشتراک معنوی است، یعنی به یک معنا صادق خواهد بود بر هر دو. خب تا اینجای بحث تمام شد. حالا عرض به محضرتون یه بار دیگه هم هست، عالی این فرمایش رو فرمودید و حالا ما یه فرقی بین حس و خیال گذاشتیم که مثلا ببینید فلک الان داره از یه درجه به درجه دیگه حرکت میکنه. خب تا داره حرکت میکنه این اینا میگن که این صورت حرکت رو اول ادراک میکنه بعد حرکت میکنه. خب تا اون موقعی که داره این حرکت رو انجام میده این حس، خیالش وقتی است که مثلا این حرکت تمام شد رسید به درجه معین، باز میخواد از اون درجه به درجه بعدی حرکت بکنه، که فرق بین احساس و تخیل به همون حضور و غیاب محسوس خارجی و مدرک خارجی است. اینجوری میشه حالا بین حس و خیال فلک فرق گذاشت. حالا اونی که عرض میکنم بالبداهه به ذهن میرسه، چون یه بار دیگه هم فرمودید ای تا اینجای مطلب. بعد یه سوالی رو، پرسشی رو صدر المتعلقین مطرح میکنن راجع به همین قید حیات در تعریف نفس، و دیگه تا آخر فصل بحثشون در پاسخ از همون پرسش و سوال هست. خب ببینید، ما وقتی که در تعریف نفس میگیم که جسم ذی‌حیات، یعنی در تعریف نفس جسم ذی‌حیات رو میگیم، جسمی که حیات داره، زنده است، جسم زنده. خب این حیاتی رو که ما در تعریف نفس میاریم، این زندگی که در تعریف نفس میاریم و به عنوان صفت جسم هم میاریم، جسمی که دارای حیات، حیات داره، جسمی که زنده است، نفس کمال اوله برای جسم طبیعی زنده. پرسش اینه که آیا نمیشه که همون افعالی که به نفس نسبت داده میشه و از روی اون افعال و به واسطه اون افعال وجود نفس اثبات میشه، نمیشه اون افعال رو به حیات جسم نسبت بدیم و دیگه نیازی به اثبات وجود نفس نباشه؟ ببینید، ما به واسطه مثلا فعل تغذیه، نمو، تولید، حس، حرکت، علم، تمییز، که اینا افعال حیات دیگه، افعال زنده هاست، ما به واسطه این افعال اثبات کردیم وجود نفس رو، وجود یه قوه‌ای رو در جسم که مبدأ این افعال حیات باشه، یعنی مبدأ تغذیه و حس و علم باشه. خب وقتی که ما حیات رو به عنوان صفت جسم میاریم و میگیم نفس کمال اوله برای جسم زنده، جسم زنده، خب ما نمیتونیم همون افعال رو نسبت بدیم، یعنی تغذیه و احساس و علم رو نسبت بدیم به همین حیات جسم، همین حیاتی که به عنوان صفت برای جسم میاریم، اینو نسبت بدیم به همین حیات جسم. دیگه چه نیازی است که ما وجود یک نفسی رو، یک کمالی رو، یک قوه‌ای رو، عرض میکنم یک صورتی رو در جسم به نام نفس اثبات بکنیم؟ آیا دیگه با وجود این صفت و این قید برای جسم نیازی به اثبات وجود نفس هست؟ این پرسشی است که در اینجا ایشون مطرح می‌فرمایند. جواب به طور خلاصه این است که بله، نیاز هست. این حیاتی که ما به عنوان صفت جسم در تعریف نفس میاریم، این کافی نیست برای استناد افعالی مانند تغذیه و حس و علم به همین حیات. نه، اینا رو باید استناد بدیم به وجود نفس، مستند بکنیم به وجود نفس که یک کمال و یک قوه و یک صورتی است در جسم که مبدأ این افعال حیات. چرا ایشون می‌فرمایند که دلیل اثبات وجود نفس عبارت بود از این که ما یه افعالی رو در جسم نبات و حیوان و انسان می‌بینیم، مثل همین تغذیه و احساس و علم، که این افعال نمی‌تواند مربوط به جسمیت اینها باشه، یعنی مربوط به جسمیت نبات و حیوان و انسان باشه. چرا؟ چون اگر مربوط به جسمیت اینا باشه، باید همه اجسام این افعال رو داشته باشن. سنگ هم باید تغذیه داشته باشه، باید حس داشته باشه، باید علم داشته باشه. پس بنابراین این افعالی که ما از جسم نبات و حیوان و انسان مشاهده میکنیم و سراغ داریم، اینا نمیتونه مستند و مربوط باشه به جسمیت اینها. باید مربوط باشه به یه قوه دیگری که در این اجسامه، یک کمال دیگری که در این اجسامه، یه صورت دیگری که در این اجسامه، که اونو ما اسمشو میذاریم نفس، اونو بهش میگیم نفس. این دلیل اثبات وجود نفس بود که قبلا گذشت. خب حالا میایم به حیات. این حیاتی که به عنوان صفت جسم در تعریف نفس ذکر میشه، ایشون میفرمایند که مراد از حیات یکی از سه معنا باید باشه. تا حالا ما ببینیم که آیا این حیات ما رو مستغنی میکنه از اثبات وجود نفس، یا این که مستغنی نمیکنه که میخوایم بگیم نمیکنه. خب خیلی خوب، خب میدونم حالا این مقدمه است، حالا بله بی ربط نیست، حالا ادامش هم حضرت عالی ملاحظه بفرمایید. خب حیات سه تا معنا میتونه داشته باشه، همین حیاتی که در تعریف نفس به عنوان صفت جسم میاد. حیات سه تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنای حیات که وقتی میگیم حیات، مقصودمون از حیات جسم همین حیات که صفت جسمه، همون مبدأ افعال تغذیه و احساس و علم باشه، یعنی همون قوهی که مبدأ ایناست که ما بهش نفس میگیم، که از راه همین افعال که صادر میشه از جسم اثبات کردیم وجود اون قوه و وجود نفس. این یه معنای حیات. یه مسئله مرادمون از این حیاتی که به عنوان صفت جسم در تعریف میاریم، مبدأ افعال تغذیه و حس و علم باشه، یعنی همون نفس. خب اگر مراد این باشه، دعوا میشه لفظی، دعوا میشه بر سر لفظ. ما اون قوه مبدأ این افعال رو بهش میگیم نفس، شما بگو حیات، اگر مرادتون از حیات این باشه، اگر تفسیر از حیات این باشه که مبدأ افعال تغذیه و عرض میکنم حس و علم، خب این که دعوا لفظی میشه، دعوا بر سر اسم، در این صورت حیات و نفس یکی میشه که لجسم زی حیاتن میشه لجسم زی نفس، حیات میشه همون نفس، زی حیات میشه زی نفس. پس بنابراین اینجوری نیست که وجود نفس، اثبات وجود نفس بره پی کار خودش و دیگه منتفی بشه. احتمال دوم در تفسیر حیات این استش که مراد از حیات دارا بودن جسم مبدأ این افعال را این باشه، دارا بودن جسم مبدأ این افعال را، که حالا عربیش این میشه که کون الجسم ذا مبدأ للافعال، که افعال هم یعنی همین فعل تغذیه و احساس و علم. خب اگر مراد از حیات این باشه، یعنی دارا بودن جسم مبدأ افعال را، یه قوه‌ای که مبدأ افعال، یعنی نفسی که مبدأ این افعال تغذیه و احساس و علمه، خب اگر مراد از حیات این باشه، تفسیر حیات این باشه، که پر واضحه که حیات و نفس دو چیز میشه، یکی نمیشه دیگه. چرا؟ چون مراد از حیات دارا بودن جسم است مبدأ افعال را، که جسم اون قوه مبدأ افعال را، اون نفس را داشته باشه. دارا بودن جسم نفس را، این میشه معنی حیات. این که دیگه با نفس یکی نمیشه که. بله جسم نفس را داراست، دارای نفسه، این معنای حیاته. این که جسم دارای نفسه، این معنای حیاته. خب این با نفس یکی میشه، یعنی با اون دارایی جسم یکی میشه. این حالت دارا بودن جسم نفس را با اون دارایی جسم که خود نفس باشه یکی نمیشه، که پر واضحه که با هم فرق. تفسیر سوم برای حیات عبارت است از این که بگیم مراد از حیات مبدع بودن جسم است برای این افعال، مبدع بودن جسم برای این افعال تغذیه و احساس و علم. کون الجسم مبدعا للافعال، این تفسیر سوم. تفسیر اول حیات همون مبدع افعال که نفس باشه. تفسیر دوم کون الجسم زا مبدع للافعال، یعنی زا نفسه. تفسیر سوم هم کون الجسم مبدع للافعال، که مراد از حیات اینه که جسم این افعال رو داره. در این صورت هم باز با نفس دوتا میشه. چرا؟ به خاطر این که مبدع بودن جسم برای این افعال مسبوق است به وجود نفس، یعنی تا نفس وجود نداشته باشه جسم این افعال رو نداره. و حال اون که وجود نفس مسبوق به چیز دیگری نیست، چون نفس کمال اوله دیگه، کمال اول که دیگه وجودش مسبوق به یه وجود دیگری نیست، مسبوق به وجود چیز دیگری نیست. طبق این تفسیرم باز حیات و نفس یکی نمیشه، دوتاست. چرا؟ چون این که جسم مبدا این افعال باشه، این مسبوق است به وجود نفس. یعنی تا نفس وجود نداشته باشه، جسم مبدا این افعال نمیشه. ایشون مثال میزنن، مثل این که مبدا بودن کشتی برای این که آدم سوارش بشه و به مقصد برسه، این مسبوق است به وجود ربان، به وجود کشتیبان، ملبان، ناخدا. یعنی تا کشتی یه ناخدا نداشته باشه که کشتی نمیتونه مسافرین رو به مقصد برسونه، به سلامت به اون جایی که میخوان برن برسونه. این که جسم بخواد مبدع افعال تغذیه و احساس و علم باشه، این مسبوق است به وجود نفس. تا نفس نباشه، جسم نمیتونه این افعال ازش صادر بشه، مبدع باشه برای این افعال. و حال اون که وجود نفس دیگه مسبوق به وجود چیز دیگری نیست. چرا؟ چون نفس همون که در تعریفش گفته شد کمال اوله، و اگر وجودش مسبوق باشه به وجود چیز دیگری که کمال اول نمیشه دید. ایشون میفرمایند که مثل نسبت وجود نفس به وجود مبدأ فرضی، که بخوایم یه چیز دیگری، وجود چیز دیگری رو به عنوان مبدأش بخوایم فرض بکنیم، نسبت بین وجود نفس و مبدأ فرضی او مانند نسبت بین احراق و وجود حرارته. یعنی چطور یکی اینا؟ یعنی وجود حرارت با احراق یکیه، وجود حرارت جسم. وقتی که یه جسمی داغ شد، یه درجه معینی، میزان معینی داغ شد، میسوزه دیگه. وجود حرارت جسم و احراق یکیه، نسبت بین وجود نفس و مبدعی که براش فرض بشه، فرض بشه، چون نداره، چون نفس کمال اوله، وجودش مسبوق به وجود چیز دیگری نیست. اگه یه چیز دیگری به عنوان مبدعش بخواد فرض بشه، اون وجودش با وجود نفس یکی میشه، مثل وجود حرارت و احراق. ولی وجود نفس با مبدع بودن جسم برای افعال تغذیه و احساس علم یکی نیست. خب اینی هم که عرض کردیم که جسم اگر بخواد مبدع باشه برای این افعال، مسبوق به وجود نفس، باید وجود نفس باشه. این دلیلش چیه؟ که مثال زدیم به این که اگر کشتی بخواد مسافران رو به مقصد برسونه، باید ربان موجود باشه. این دلیلش اینه که اگر جسم بدون وجود نفس بخواد مبدع این افعال باشه، باید همه اجسام این افعال رو داشته باشن. چرا ندارن؟ پس معلوم میشه که اگر جسم بخواد مبدا این افعال باشه، این قبلش باید نفسی موجود باشه، یعنی یه قوه‌ای که مبدا این افعال باشه، یه کمالی، یه صورتی که همون نفس باشه. یه اضرابی و ترقی ایشون دارن که اون میمونه انشالله برای فردا. حالا تا اینجا عبارت رو بخونیم، مطلب از عبارت هم روشن بشه، که دیگه با اون فصل تمام میشه، با همون اضراب و ترقی. و ایزن این ارید بالادراک المأخوذ فی حد الحیات الاحساس فقط، اگر اراده بشه از ادراکی که در تعریف حیات اخذ میشه چون حیات یعنی مبدع ادراک و تحریک و الحیات در راکن و فعالن بدا مرحوم حاجی فرمود. اگر مراد از این ادراک الاحساس و فقط احساس باشه، یمکن ان یتنامل الفلکه، بازم عرض میکنم شامل فلک میشه. یعنی اینجوری نیست که صدق حیات بر حیوان و فلک به اشتراک لفظی باشه. چرا؟ از لیس من شرط معنی الاحساس انفعال الاله، چون شرط معنای احساس و مفهوم احساس و صدق احساس انفعال آلت حس از خارج نیست. بل لو تحقق احزار و صورت جزئیت للقوت الحساسه من غیر انفعال وقع لآلت الحس لکان الاحساس و حاصلا بالحقیقه. بلکه اگر تحقق پیدا بکند احزار صورت محسوس، یعنی حاضر بشه صورت محسوس خارجی برای قوه حاسه بدون اینکه انفعالی واقع بشه برای آلت حس از خارج، لکان الاحساس و حاصلا بالحقیقه، احساس تحقق پیدا میکنه حقیقتا واقعا. کما یقع فی الحس المشترک حضور و صور محسوسه فی النوم او فی الیقظه. ما این تای صورت رو قلم گرفتیم، حضور و صور محسوسه فی النوم او فی الیقظه، که یقظه هم اشتباه نوشته شده، قیزه نوشته. چنان که واقع میشه در حس مشترک حضور صورت محسوس در خواب، اینجا که انفعال آلت حس نیست، یا در بیداری کما للمبرسمین، چنان که برای مبرسمین. این مبرسم کسیه که به برسام گرفتاره. برسام که البته در عربی برسام گفته میشه، برسام یعنی ورم سینه، یعنی درد سینه، یعنی التهاب پرده بین کبد و قلب، که اینو به ذات الجنبم میگن. این معنای برسامه، و مبرسم کسیه که مبتلا به برسامه. و گاهی هست که این مریض به خاطر شدت درد از شدت درد خیالاتی میشه و خلاصه مالی خویلیا پیدا میکنه، گرفتار میشه بهش، یه چیزایی مثلا میبینه که در خارجم نیست ولی این میبینه به خاطر همون شدت درد. خب صوری که برای اینها حاصل میشه، فیشاهد و هن نفسو من غیر تأثر الحاسته هناکه، این صور رو نفس مشاهده میکنه بدون این که آلت حس انفعالی در این مورد پیدا بکنه. فعلم ان حقیقت الاحساس هی حضور و صورت الجزئیه لا تأثر الآلت بها ولا انتباع الصورت فیها. پس حقیقت احساس حضور صورت محسوسه، نه تأثر آلت. عرض میکنم به اون صورت که آلت از اون صورت محسوس خارجی متأثر بشه، ولا انتباع صورت فیها و نه هم انتباع صورت در اون صورت جزئی و محسوس خارجی که خود مدرک باشه. خود مدرک هم بالاخره یکی از این محسوسات خارجی است، نه لازم نیست که صورت مدرک و مبصر منتبع بشه در اون هیچ کدام، یعنی مادیت هم شرطش نیست. کیفه چطور انتباع و مادیت شرط احساس باشه؟ واو واو حالیه و نحن ذاهبون الى ان الابصار عندنا ليس الا بانشاء النفس صورت اخرى غیر التي في الماده الخارجيه وهي مماثله اياها معلقتن لا فی محل. و حال اون که ما قائلیم که ابصار به نظر ما جز به ایجاد نفس یه صورت دیگری رو که صورت مدرک باشه، غیر از اون صورتی که در ماده خارجی است، غیر از صورت محسوس خارجی و مبصر خارجی، این رو نفس ایجاد میکنه و هی مماثلتون ایاها، البته در صورتی که شرایط ابصار محقق باشه، و هی مماثلتون ایاها، و این صورتی که نفس ایجاد میکنه و انشاء میکنه مثل همون صورت خارجی است. معلقتون یعنی مجرد مثالی است، به موجودات مثالی مثل معلقه میگن. معلقتون تجرد برزخی و مثالی داره این صورت، لا فی محل یعنی مادی هم نیست، مجرد است به تجرد برزخی مثالی، پس انتباه هم شرط نیست. و ها کذا حال الافلاک فی کونها حساستن من حیث و این حساسیتها به ضرب من الفعل لا به ضرب من الانفعال. وضع افلاک هم در احساسشون اینجوریست. چرا؟ چون که احساس افلاک به نوعی از فعل و ایجاده، نه به انفعال و انتباه. لکن معهازا لیس لقائل ان یقول. خب حالا با این که اشتراک حیات، صدق حیات در حیوان و فلک اشتراک لفظی نیست بلکه به نحو اشتراک معنوی است، اما کسی اینجوری نگه لیس لقائل ان یقول، حق نداره کسی اینجوری بیاد بگه. یعنی حالا یه پرسشی رو مطرح میکنن که میخوان جواب بدن، بگه که لما لا یجوز ان یقال ان الحیات به عینها هذا الکمال و هی الامر الذی یستر عنه ما ینسبونه الی النفس فما الحاجه الی ان یثبت نفسا فتکون الحیات هی مبدا الافاعیل. بگه که چرا جایز نیست که گفته بشه که حیات عیناً همین نفسی باشه که کمالون اولون تا آخر در تعریفش میاری، حیات همون نفس باشه و هیل امر و همین حیات جسم اون چیزی باشه که صادر میشه ازش اون افعال حیاتی که نسبت داده میشه به نفس و حکما اون رو نسبت میدن به نفس و با اونها وجود نفس رو اثبات میکنن که افعال تغذیه و احساس و علم باشه. پس چه حاجتی است که اثبات بکنن حکما نفس رو؟ نتیجتا حیات مبدا این افعال تغذیه و احساس و علم باشه، دیگه نفسی لازم نداشته باشه دیگه، با وجود این حیاتی که برای جسم ذکر میکنیم در تعریف، دیگه چه نیازی به اثبات وجود نفس؟ لعنا نقول و فی دفع ما ذکرهو، چون ما در جوابش اینجوری میگیم انا اقمنا الحجته الا انه لما تخصص بعض الاجسام به هذه الاثار دون البعث فلیس بد من ان یکون صدور هذه الاثار به قوت اخرى مخصوصه غیر الجسمیت المشترکه. این دوباره باز اشاره به همون دلیل اثبات وجود نفس که قبلا گذشت. ما جلوتر اقامه دلیل کردیم بر این که چون که بعضی از اجسام به این آثار اختصاص دارن، مثلا سنگ این افعال ازش صادر نمیشه دون بعضی، پس چاره ای نیست که صدور این افعال مربوط به یک قوه مخصوص دیگری باشه که همون نفسه دیگه. بنا شد قوه و کمال و صورت هم که یه چیز باشن که اول گذشت، منتها گفتیم کمال بهتر از قوه و صورته که در تعریف نفس بگیم کمال، که همون نفس باشه. غیر از جسمیتی که مشترک بین همه اجسامه، این افعال نمیتونه مربوط به جسمیت باشه، چون اگه مربوط به جسمیت باشه باید همه اجسام این افعال رو داشته باشه. خب حالا پس ما با این دلیل وجود نفس رو اثبات کردیم، حالا بیایم به حیات. فل معنی و بالحیات اما ان یکون تلک المبادی او کون جسم ذات المبادی. اگر کونه میخونیم اگر خبر ان یکونه باشه و الا اگر خبر فل معنی باشه کونه، او کون الجسم ذات المبادی او کون الجسم به حیث یسته و ایست و رعنه و حاضه الاسارو. حالا سه جورم میشه حیات رو تفسیر کرد. ببینیم آیا حیات و نفس یکی میشه؟ در یه تفسیر بله، اختلاف فقط لفظی میشه دعوا. مراد از حیات یه مرتبه همون مبادیست، یعنی همون قوا و نفوسی که در نبات و حیوان و انسان مبدأ این افعال میشه، افعال تغذیه و احساس و علم. یه تفسیر که اصلا حیات یعنی مبدأ همین افعال، یعنی نفس، یعنی همون قوه مبدأ این افعال یعنی نفس. او کون الجسم ذات المبادی، یا مراد از حیات دارا بودن جسم است مبدأ این افعال را، یعنی کون الجسم زانف بودن جسم که دارای قوه مبدأ این افعاله که همون نفس باشه، دارای نفس. این دو تا تفسیر، او کون الجسم یا بودن جسم به جوری که صحیح باشه صدور این افعال ازش، یعنی مبدئیت جسم برای این افعال، مبدأ بودن جسم برای این افعال، برای همین افعال تغذیه و حس و علم. سه تا تفسیر. خب ول اولو، یه واو ساقط شده، ول اولو تسلیم لما کننا به صدده. اگر ما تفسیر اول رو برای حیات بگیریم، تفسیر اول رو برای حیات بگیریم، خب این که پذیرش وجود نفسی است که ما در صدد اثباتشیم، البته در صدد اثباتش بودیم با همین دلیلی که الان تکرارم شد، این که پس بنابراین وجود نفس اثبات میشه بنابراین تفسیر، چون حیات و نفس یک. فَإِنْ سَمَّا أَحَدٌ هَذَا الْمَبْدَأَ الَّذِي سَمَّيْنَاهُ نَفْسًا بِاسْمِ الْحَيَاةِ فَلَا مُنَاقَشَةَ لَنَا مَعَهُ. حالا اگر یک کسی دوست داره که این مبدأ افعالی که ما بهش نفس میگیم او بهش حیات بگه، خب اشکالی ما باش دعوایی نداریم. چرا؟ اِذْ لَمْ يَكُنْ خَالَفَنَا إِلَّا بِشَيْءٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَهُوَ اللَّفْظُ، چون دعواش با ما فقط لفظی سر اسم گذاری، اشکالی نداره، ما میگیم نفس تو بگو حیات، بنابراین تفسیر حیات و نفس یکی میشه. و ثانی باطلون، یکی بودن حیات و نفس بنابر تفسیر دوم باطله. طبق تفسیر دوم نمیتونیم بگیم حیات با نفس یکیه. چرا؟ لأنه ليس المفهوم من كون الجسم ذا مبدأين هو المفهوم يا هو المفهوم من ذلك المبدأ. اگه جمله خبر باشه مفهومه، و اگر ضمیر ضمیر فصل باشه مفهومه. چون معنای بودن جسم دارای مبدأ این افعال یعنی دارای نفس، غیر از معنای خود اون مبدأ افعاله که نفس باشه، حیات یعنی جسم دارای نفس باشه، اینی که دارای نفسه با اون داراییش که نفس باشه که یکی نمیشه، دوتا میشه. مثل کسی که دارای مثلا حساب بانکیست، اعتبار بانکیست، این یعنی با پول یکی میشه دیگه، این دارای اعتبار بانکیست. خب و ثالث و ایزن غیر و صحیحه، بنابر تفسیر سوم هم این که بگیم حیات و نفس یکیه باز درست نیست، که تفسیر سوم این بود که حیات یعنی چی؟ حیات یعنی مبدعیت خود جسم برای این افعال. اینم با نفس یکی نیست. چرا؟ به خاطر این که وجود نفس مسبوق به وجود چیز دیگری نیست، چون کمال اوله. اما این که جسم بخواد مبدع افعال باشه، این مسبوق به وجود نفسه. تا نفس نباشه جسم چنین عرضه‌ای نداره، چون اگر داشت باید همه اجسام این افعال رو می داشتن. چیه که بعضی از اجسام این افعال رو دارن؟ چون اونا نفس دارن. نه، حالا بالاخره میتونیم دیگه، حالا هر کدوم از این تعریف ها رو میتونیم بگیریم. حالا یه کسی بیاد دیگه مراد من از حیاتی سومی هم باطله. فإنه لیس المفهوم من هذا الكون و من النفس اول حی من حیث هو حی، حی من حیث هو حی یعنی حیات، شیئا واحدا. چرا اینم درست نیست؟ به خاطر اینکه معنای این کون یعنی کون الجسم مبدا للافعال که تفسیر سوم حیات باشه، معنای این با معنای نفس، یا به جای نفس کسی بگه حیات بنابر تفسیر اول که به نفس بگه حیات، این یه چیز نیست. یعنی اینا با هم فرق میکنه، اینا نمیتونه یکی باشه. چرا؟ لذالک لأن المفهوم من هذا الكون المذكور لا يعبا ان يسبقه بالذات مبدا يتم به للجسم هذا الكون. چرا یکی نیستن اینا؟ به خاطر اینکه معنای این کونی که ذکر شد، همین تفسیر سوم حیات که کون الجسم مبدا للافعال مصدرا للآثار، معنای این کون مذکور این عبایی نداره از این که سبقت بگیره اون رو به ذات یه مبدعی که نفس باشه، که یتم بهی للجسم حاضر کن، که این کون الجسم مسترن للآثار به واسطه اون مبدع که وجود نفس باشه حاصل میشه و متحقق میشه. یعنی این کون الجسم مصدرن للآثار مبدن للافعال مسبوق به وجود نفسه. تا وجود نفس نباشه این محقق نمیشه. مثال میزنن ایشون، مثل کون السفینه به حیث و یستر عنها المنافع المنسوبه الیها. این کون الجسم مبدن للافعال که تفسیر سوم حیات باشه، مثل بودن سفینه است به جوری که بشه سوارش بشن مسافران و به مقصدشون برسن، که صادر بشه از سفینه منافعی که منصوب به سفینه هست. چرا مثل اینه؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى الرُّبَّانِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِهِ هَذَا الْكَوْنُ. به خاطر که این کون و سفینه که بشه سوارش بشن و به مقصد برسن، این احتیاج داره به کشتیبان و ناخدا. تا او نباشه این محقق نمیشه، احتیاج داره به کشتیبان. حتی یتحقق بهی هذا الکون، تا به واسطه ربان این کون و سفینه به حیث یستر و انها المناف و المنصوبت و الیها متحقق بشه. حالا تا از این صفحه بیرون نرفتیم، در حاشیه دو بار به جای ربان برهان آمده. تصریف فرمایید، یکی در حاشیه دو، یه سطر مونده به آخرش، همون پایان سطر، مسبوقون به زمان نوشته که به ربان باید باشه. یکی هم حاشیه سه سطر چهارمش، و ذالکم مایحتاج و الر ربان، که برهان نوشته. یه جا ربان برهان نوشته، یه جا زمان نوشته، اینا باید تصحیح بشه. خب، فهاذا الکون یحتاج الى کون آخر سابق علیه. فهاذا الکون، این کون یعنی کون الجسم مبدا للافعال که تفسیر سوم حیات باشه، این احتیاج داره به یه وجود دیگری که سبقت داشته باشه بر اون، که وجود نفس باشه. این وجود نفس رو میطلبه. به خلاف، خب این مفهوم از هذا الکون، این به خلاف میخوره به اونجا که پایین صفحه قبل گفتن و ذالک لأن المفهوم من هذا الكون المذکور، عرض میکنم تا آخر، حالا بخلاف المفهوم من الکمال الاول، اما بخلاف اون معنایی که از نفس فهمیده میشه، یعنی دیگه وجود نفس مسبوق به وجود چیز دیگری نیست، بخلاف مفهوم از کمال اول فی ما رسمناهو، که کمال اول رو در تعریف نفس ما آوردی، چرا بخلاف مفهوم از کمال اول؟ فإنه یمتنع ان یصدقه بالذات کمال اول، چون دیگه کمال اول که ممکن نیست سبقت بگیره بر او بالذات یک کمال اولی، باز یعنی یه وجود چیز دیگر، چون اگه وجودی بود که دیگه یه کمال اول نمیشد، و الا لم یکن کمالا اولا، و الا این کمال اول اگر مسبوق بود به کمال اولی که دیگه کمال اول نبود، وقت فرضناه و اولا، و حال اون که ما این کمال اول رو کمال اول فرض کردیم. خب و هازا مثل کون الجسم به حیث و یستر و انه الاحرام، این جسم همونطور که در حاشیه مرحوم حاجی است، یعنی حرارت جسم، نه خود جسم، حرارت جسم. این هازا یعنی چی؟ اشاره به چیه؟ هازا یعنی نسبت کمال اول و مبدع فرضی برای اون، که ما فرض بکنیم که کمال اول مسبوق باشه باز به یه مبدعی، یه مبدع داشته باشه، به یک کمال اول، به یه مبدعی، نه چنین چیزی نمیشه، اگر چنین چیزی فرض بکنیم یکی میشه با همین نفس. و هازا یعنی نسبت کمال اول با مبدع فرضی او مثل بودن حرارت جسم است با احراق، به حیث و یستر و انحل احراق، وجود حرارت با احراق یکیه. چرا؟ فإن نفس هذا الكون و وجود الحرارت فی الجسم شیء واحد، نفس این کون یعنی کون الجسم به حیث یستر و انحل احراق، هذا الكون یعنی کون مصدریت للاحراق، کون مصدریت للاحراق، این با وجود حرارت، این عرض میکنم در جسم یکی، من دیگه یعنی یکی هم دیگه، دو چیز نیستم اینجوری، یعنی نمیشه برای کمال اول مبدع فرض کرد. ولکن وجود النفس و وجود هذا الكون ليس شيئا واحدا، لکن وجود نفس و وجود حاضر کن، این حاضر کن همون تفسیر سوم حیات جسم، حیات که کون الجسم مسترن للافعال مسترن للآثار، این یکی نیست، نه وجود عرض میکنن نفس یه چیزه که اول باید باشه و مستریت جسم برای این آثار و افعال بعده، یعنی این نیاز به اون داره، اگر نیاز به اون نداشت که باید همه اجسام این افعال رو می داشتن. بعد یه بلنقول دارن، یه اضراب و ترقی، که انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و سلم.